سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. یوناما میگوید که در حملات هوایی اخیر در افغانستان 10 نفر کشته شدند. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد حملات اخیر بر افغانستان را نقض تمامیت ارضی آن کشور خوانده. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که تا امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تضمین نخواهد شد. تفصیل خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل خوانده و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطی ها اقدام کند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 25 نوامبر از سوی نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی در شبکه ایکس منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچه حملات را متوقف کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریسم نیست. بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر حداقل 10 نفر ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند. حکومت طالبان ادعا کرده که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه 24 نوامبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباردمان کردند. یوناما روز سه‌شنبه در بیانیه در شبکه ایکس نوشته که بیشتر قربانیان این حادثه کودکان هستند. با گفته یوناما در این حملات هوایی 6 تن دیگر زخمی شدند. یوناما خواستار احترام به قوانین بین المللی و حمایت از افراد ملکی شده است. حکومت طالبان در افغانستان گفته که تیارات جنگی پاکستان دوشنبه شب حملات هوایی را بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر انجام دادند، اما بعداً اردوی پاکستان اعلام کرد که هیچ حمله بر قلمرو افغانستان انجام ندادند. این حملات هوایی ساعت پس از آن صورت گرفت که روز دوشنبه در حمله افراد مسلح بر یک ملیشه های دولتی بر یک قرارگاه ملیشه های دولتی پاکستان در پشاور 3 عسکر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده تا زمانی که امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تضمین نخواهد شد. اسرائیل کاتس روز چهارشنبه به پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمی‌دهد تا باشندگان شمال این کشور تهدید شوند. کاتس با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی، یکی از قماندان‌های حزب الله در جنوب بیروت، گفت که این گروه باید خلع‌سلاح شود. با وجود آتش‌بس 1 ساله میان حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیل عملیات خود را افزایش دادند. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان در دومین بازی خود امروز به مساف سوریه خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که این بازی ساعت 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه جی این رقابت ها با تیم های میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم گروه است و روز شنبه گذشته 3-1 در برابر میانمار شکست خورد. این در حال است که تیم ملی فوتزال زیر 17 سال افغانستان اخیراً در مرحله نهایی بازی های آسیایی تیم جوانان ایران را شکست داده و قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش‌های ملی و بین‌المللی به حملات هوایی بر افغانستان و کشته شدن اطفال در آن. عضوی از خانواده قربانی میگوید:
در همین خانه بالا یکی از پسرانم که کمی بزرگتر بود، بقیه همه کودکان بودند. 3 کودک زنده ماندند و دیگر همه شهید شدند.
تحلیلگران هدف پاکستان را در چنین حملات در چه می‌بینند؟
اینا از این حالتی که در پاکستان بسیار متشنج است و ناامن است، مشکلات اقتصادی که اینا دارن، این توجه را از این حالت به طرف جنگ مبذول بدارند.
امروز از روز جهانی ترانسپورت پایدار تجلیل می شود. وضعیت ترانسپورت در افغانستان چگونه است؟ یک باشنده لنگرهار گفت:
ترانسپورت مونږ ډیر کمزور دی، د 15-20 کیلومتر هر بازار ته لاسرسی لرو.
رئیس جمهور امریکا نماینده ویژه خود را برای صحبت با رئیس جمهور روسیه در مورد بحران اوکراین به مسکو می فرستد. داستان قدیمی سینماهای کابل، اکتور تازه وفات شده هندوستان در مندر هم یک جز این داستان است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
واکنش ها به حملات اخیر هوایی در ولایت های شرقی افغانستان افزایش یافته است. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این حملات را محکوم کرده و شورای امنیت خواسته است که در برابر پاکستان دست به اقدام بزند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیر نظامیان مهم است و پاکستان باید بار دیگر به میز گفتگو بازگردد و به خشونت پایان دهد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در ادامه واکنش ها به حملات اخیر هوایی در ولایت های شرقی افغانستان، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که در این مورد اقدام کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 25 نوامبر در صفحه یک سخود با نشر اعلامیه این حملات را محکوم کرده و نوشته است که شورای امنیت باید برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه دست به اقدام بزند و این حملات را نقض تمامیت ارضی افغانستان، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بشری بین المللی دانسته نوشته است. نقض تمامیت ارضی یک کشور دیگر و کشتن کودکان در خانه هایشان هرگز مبارزه با تروریسم نیست. آقای فایق تأکید کرده است که یگانه راه رسیدن به صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه ایجاد یک حکومت مسئول، همشمول و پاسخگو بر بنیاد عدالت، حاکمیت قانون، اراده مردم و احترام کامل به تعهدات بین المللی است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیر نظامیان مهم است و طرف‌های درگیر باید بار دیگر به میز گفتگو بازگردند و به خشونت پایان دهند. او در صفحه ایکس خود بیانیه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را بازنشر کرده است که در آن گفته شده که در نتیجه حملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر 10 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنت نوشته است که یونما خواستار احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از غیر نظامیان شده است. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 25 نوامبر اعلام کرد که نیروهای هوایی پاکستان در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند که به گفته آنان در نتیجه این حملات دست کم 10 غیر نظامی کشته و حداقل 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 2 عضو یک خانواده در منطقه مغلگی ولسوالی گربز ولایت خوست جان باختند که 9 تن آنان کودکان و یک زن بوده است. شربت خان، یکی از اعضای این خانواده، به رادیو آزادی گفت که نیمه های شب از حمله بر خانه برادرش آگاه شده است. او افزود:
در همین خانه بالا یکی از پسرانم که کمی بزرگتر بود، بقیه همه کودکان بودند. 3 کودک زنده ماندند و دیگر همه شهید شدند. این نخستین حادثه نیست که من امروز برای شما گریه می کنم. پیش از این نیز پاکستان مردم را کشته و بمباران کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از ما حمایت کند. بر ما ظلم زیاد شده است. باید پرسیده شود، چون حکومت پاکستان بسیار ظالم است و 40 سال است که بر ما ظلم می کند.
محمد زمان، یکی دیگر از باشندگان همین قریه، میگوید خانواده آسیب دیده بسیار بی‌بضاعت بود و اعضای آن در مزارع کار میکردند.
دغه ایمون کلیوال دی تقریبا دلته دیارلس.
اینها قریه‌دار ما هستند. پاکستان بر آنان حمله کرد. 10 تنشان شهید شدند و 3 نفر زخمی شدند. اینها مردم بسیار فقیرند. زمینهایشان را کشت میکردند و کاروبار چوب داشتند. همه افراد ملکی‌اند و هیچ نوع ارتباطی با حکومت ندارد.
حکومتی خلق نوی.
شماره از باشندگان قریه مغلگی نیز به رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنان هیچ گروه مسلح فعالیت ندارد و به گفته آنان نیروی هوایی پاکستان مردم بیگناه را هدف قرار داده است. هرچند اردوی پاکستان در گفتگو با رسانه‌های این کشور دست داشتن خود را در این حملات رد کرده، اما جان تکزای وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز گذشته 25 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته است که این تازه‌ترین حملات بر افغانستان در واکنش به حمله بر نیروهای سی در پشاور انجام شده است. در پشاور به تاریخ 24 نوامبر بر قرارگاه مرکزی نیروهای سی حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و همراه با سایر گروه‌های مسلح حملات خود بر پاکستان را از همانجا سازماندهی می‌کند. اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش بس صورت گرفته بود، توافقی که به گفته حکومت طالبان پاکستان با حمله اخیر آن را نقض کرده است. حکومت طالبان هشدار داده که با آخرین حمله پاکستان در زمان مناسب پاسخ لازم خواهد داد. این تنش‌ها پس از آن در 9 اکتبر آغاز شد که حکومت طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد و سپس در 11 همین ماه بر پوسته‌های پاکستانی در امتداد خط دیورن حمله کرد. این درگیری‌ها به گونه‌ای وقفه‌ای تا 19 اکتبر ادامه یافت، اما پس از آن هر دو جانب در دوحه و استانبول بر آتش بس توافق کردند، هرچند به حل دائمی این مشکل دست نیافتند.
در مورد حملات اخیر پاکستان بر افغانستان صحبتی داشتیم با امیر گران، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام‌آباد. در پاسخ به اولین سوال در مورد این حملات آقای گران گفت:
پاکستان در این مورد پارادوکس میکنن و با می ادعایی که پاکستان دارن که ما از تیارات جنگی استفاده نکردیم و در قلمرو افغانستان در ولایت خوست و یا پکتیکا و همچنان کنر بمباری نکردیم، این به نظر ما دروغ است. و پاکستان به خاطر این کار میکنن که در ایالت خیبر پشتونخوا و همچنان در بلوچستان مردم علیه جنگ هستند و همچنان مردم پشتونخوا از طریق جرگه ها و همچنان از طریق مظاهراتی که در وزیرستان و در تیرا و باجوار و همچنان جاهای دیگر صورت گرفتند، اونا مخالف جنگ بودن با افغانستان و همچنان جنگ و یا جنگ های پراکسی و یا نیابتی که در اطراف خط تحمیلی دیورند صورت می گیره. این بخاطر از این که پاکستان سخت با مشکلات عمیق اقتصادی رو برو هستن، همچنان وضع امنیتیشان بسیار خراب است.
ولی به این ترتیب به گفته شما گران صاحب، به این ترتیب پاکستان می خواهد که از حال عمر تغییر بده و از مشکلات داخلی خود، مشکلات اقتصادی که داره و مشکلات امنیتی که داره، توجه مردم و جامعه جهانی را به یک سمت دیگه جلب کنه.
دقیقاً خود استبلیشمنت نظامی و حکومت مرکزی پاکستان با این تبلیغات می خواهند که توجه و یا ذهنیت مردم خیبر پشتونخوا و همچنان سند و پنجاب و اینا بلوچستان اینا از این حالتی که در پاکستان بسیار متشنج است و ناامن است و همچنان مشکلات اقتصادی که اینا دارن، این توجه را از این حالت به طرف جنگ، مثلا جنگ با افغانستان و همچنان جنگ با هند، به این موضوع بدارند.
چرا مخصوص در این منطقه که اینا بمباردمان کردن و ده تا طفل کشته شده، چرا امیت مناطق اینا انتخاب کردن؟
این تاریخ تکرار میشه. مثلا در سال 1949 یک وقت تیارات جنگی به نام چلتر، وقتی که نیازعلی خان فقیر ایپی علیه حکومت مرکزی به نام پشتونستان یک تحریک را برا انداخته بودن، مردم پکتیا در اونجا تمام اقوام به طرفداری از اونا برامدن و آتنها میکردن که باز تیارات چلتری پاکستانی آمدن بالای از اونا بمباری کردن و در حدود 100 نفر از اونا را شهید کردن. خب راپورایی که اونا باز پخش کردن در حدود 30 نفر و یا 40 نفر اونا تعدادشان را گفتن. او تاریخ باز تکرار میشه، همین مغولگی را اینا انتخاب کردن. به نظر ما است که مثلا همون عملیات که در سال 2014 صورت گرفت، عملیات بنام ضرب عضب، در اون وقت مردم وزیرستان شمالی و جنوبی اونا یا به طرف دیره اسماعیل خان پیشاور اینجا ها آمدن و یا مثلا به طرف پکتیکا طرف های ارگون و خوست و جاز میدان و اینجا و آنجا اونا آمدن. نه تنها در سال 2014 بلکه در سالهای پیش هم آمیکا صورت می گرفتن.
صحبت بود با امیر گران، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز چهارشنبه 26 نوامبر برابر است با روز جهانی ترانسپورت پایدار. این در حال است که افغانستان با چالش‌های گسترده در ایجاد یک نظام ترانسپورتی روبرو است. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری، غیرمعیاری بودن جاده‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش مشکلات جدی در رفت و آمد آنان ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سنا کاکر می‌شنوید.
ترانسپورت مونږ ډیر کمزور دی، د سی او ایچ 15 کیلومتر هر بازار ته لاسرسی لرو.
عبدالمنان باشنده ای ولسوالی سپینغره ولایت ننګرهار که از نبود سیستم منظم ترانسپورتی شکایت دارد. او روز چهارشنبه 26 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنج قریه در اینجا زندگی می کنیم. ترانسپورت شهری نیست، اما 11-15 موترهای شخصی است که آن هم گاهی می باشد گاهی نمی باشد. مریض باز همین طور می ماند، از امروز به فردا می ماند. بعضی اوقات این طور شده که به دلیل نبود موتر و خرابی جاده ها ولادت مریض در راه می شود یا در خانه مشکلات زیاد است.
دیر مشکلات دیو.
این در حالی است که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ، رکود اقتصادی و بحران‌های اقلیمی با چالش‌های عمیق در ایجاد و حفظ زیرساخت‌های ترانسپورت پایدار روبرو است. جاده‌های ویران شده، نبود ترانسپورت عمومی، بسته شدن راه‌ها در زمستان و کمبود سرمایه‌گذاری، رفت آمد میلیون‌ها باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان را محدود کرده است. به ویژه زنان، روستایان و دهقانانی که برای رسیدن به بازار، مکتب و مراکز صحی به ترانسپورت امن و مناسب نیاز دارند. ظهور کریمی باشنده ولایت نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سیستم ترانسپورت در نورستان مانند دیگر شهرها نیست. یکی که مشکلات اقتصادی زیاد است و دیگر این که اگر موتر میخواهی باید کرایی هر دو طرف را بدهی، آن هم اگر راننده منطقی باشد 12-13 هزار افغانی میگیرد.
بر علاوه افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیب پذیر است و سیلاب ها، فرسایش خاک و لغزش زمین برخی از جاده ها را تخریب می کند و سیستم ترانسپورتی را با مشکلات بیشتر روبرو می سازد. شماری از باشندگان ولایت بغلان می گویند جاده هایی که در سیلاب های سال گذشته ویران شدند تا کنون بازسازی نشدند و مردم هنوز هم با مشکلات جدی در این بخش روبرو اند. نورالله باشنده قریه شیخ جلال شهر جدید بغلان می گوید:
دو سال دیگه از ما پیل آلا جوش نکنیم، سال باز همه سرکات دور نشده بیگه تو باز خوابه هر شلوشوالی بغلان همی سرک میره میره موتراشان مردمش دور برو می کنه دیگه بسیار بازا و دوده یکان وقتان می شه شبا می مانه دو سرکا خراب.
در کابل نیز شماره از باشندگان میگویند کارهای ساختمانی و کندنکاری‌های طولانی مدت جاده‌ها نه تنها رفت آمد را مختل می‌کند بلکه آلودگی هوا و ازدحام را افزایش می‌دهد، موضوعی که به گفته آنان به طور مستقیم با وضعیت ترانسپورت و کیفیت زندگی شهری در ارتباط است. یکی از باشندگان ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود میگوید:
سرک سازی هم یک ساعت در روز کار میکنه و 23 ساعت دیگه وقفه میباشه و ماها تیر شده از این حالت کجاست که سرک سازی نهایی شه و این سرک ها جور شه و خاک و آب آلوده کردین و سرک ها را به این دی ساعت ها آدم در را باقی میمونه.
افغانستان همچنان با خشکسالی‌های شدید، تخریب زمین و آلودگی فزاینده هوا روبروست، در حالی که سکتور ترانسپورت به طور کامل رشد نکرده، استفاده از وسایل فرسوده و سوخت‌های نامناسب سبب افزایش گازهای گلخانه‌ای و تشدید آلودگی شهری می‌شود. چهارشنبه 26 نوامبر روز جهانی ترانسپورت پایدار است. سازمان ملل متحد میگوید که ترانسپورت امن، قابل پرداخت، در دسترس و پایدار برای همه نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه همکاری‌های بین‌المللی و تجارت میان کشورها را نیز تقویت میسازد. این سازمان همچنان میگوید ترانسپورت نقش اساسی در بهبود اتصال، رشد اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های کاری دارد، اما در عین حال یکی از منابع مهم تولید گازهای گلخانه‌ای نیز محسوب می‌شود. از نظر این نهاد، حل این چالش ها برای رسیدن به ترانسپورت پایدار و از آن طریق به توسعه پایدار ضروری است. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه می 2023 تصمیم گرفت که 26 نوامبر را روز جهانی ترانسپورت پایدار اعلام کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که فرستاده ویژه خود را به مسکو میفرستد تا با رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین گفتگو کند. مقام های اوکراینی هم در اوایل این هفته با نمایندگان ایالات متحده از جمله وزیر امور خارجه آمریکا در مورد طرح صلح گفتگو کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که استیو ویتکوف فرستاده ویژه خود را به مسکو میفرستد تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از نقاط اساس آن بررسی می شود گفتگو کند. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشته که در طرح 28 ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحده تهیه و سوی آمریکا و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نقطه اختلاف نظر باقی مانده است. ترامپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف فرستاده ویژه خود هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند. در عین حال دان درکسل یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا نیز با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش های سی بی اس و فاینانشل تایمز، مقام های اوکراینی هم برای ادامه مذاکرات با درکسل و سایر مقامات آمریکایی به ابوظبی پرواز کردند. مقامات اوکراینی در اوایل این هفته نیز در ژنو با نمایندگان ایالات متحده از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کردند. در جریان گفتگوها در ژنو، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که برخی از حساس‌ترین مسائل از جمله تضمین‌های امنیتی برای کیف همچنان در حال بررسی قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که ایالات متحده آمریکا بسیار فعال است، اروپا نیز فعال است، همانطوری که سایر شرکای اوکراین هستند. به گفته زلنسکی همه یک هدف مشترک دارند. پس از تلاش‌های شدید دیپلماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه‌های از پیشرفت در زمینه توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می‌شود. یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز سه‌شنبه گفت که او با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور ترامپ زیاد صحبت می‌کند، اما این گفتگوها علنی نیست. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
همایون تندر، یکی از علاقمندان سینماهای سابق در کابل، خاطراتش از سینماهای شهر، فیلمهای هندی و ستارههای محبوب مانند درمندر و شور و شوق تماشاگران را قصه می کند. او که 69 ساله است میگوید که از زمان جوانیش خاطرات زیادی از تماشای فیلم در سینماهای کابل دارد. بیشتر در این گزارش.
فیلمای سیاه‌سفید بود، فیلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فیلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن.
همایون تندر از علاقمندان سینماهای سابق در کابل میگوید در آخرین سالهای سلطنت محمد ظاهرشاه و آغاز حکومت سردار محمد داود خان، سینما در افغانستان رونق زیاده داشت. او که 69 ساله است و در خارج از کشور زندگی میکند، برادیو زودی گفت از دوران جوانی خاطرات زیاد از تماشای فیلم به ویژه فیلم های هندی در سینماهای کابل دارد.
هنوز زیاد نوجوان نشده بوده. مثلا سینمای پامیر با او اندازه پول نداشتیم، پیسه نداشتیم که تکت بگیریم. بازم او دروازوان دو روپه می دادیم که به ما اجازه می داد داخل سینما شویم. اما یک شرط داشت که به چوکی نشینه.
آقای تندر می گوید در سینماهای کابل که بیشتر فیلمهای هندی به نمایش گذاشته می شد، تکت ها و حتی شماره چوکی های سینما در بازار سیاه فروخته می شد.
سینمای بهزاد در شهر کوله کابل بود، نزدیک چوب فروشی. اونجا چوکی های دراز چوکی های چوبی داشت. باز وقتی که داخل میشدن یک نفر پیدا میشد کمی بدماش و موشال خود یا لنگی خود از سر کل چوکی منداخت، میگفتی جندی والای مهمه برو ایجره جر کرده. باز آیست آیستا پیش از اینکه فیلم شروع شوه نفر دو رپه مفروخت.
همایون تندر میگوید که بسیاری از همسنفی‌های او با تماشای فیلم‌های هندی زبان اردو را هم یاد گرفته بودند. او اضافه می‌کند که تنها جوانان مجرد نه، بلکه خانواده‌ها نیز به سینما می‌رفتند.
اگر زینب ننداره را بگیرین یا مثلا سینمای پارک را بگیرین، شب جمعه میگفتن. باز خانواده‌های که دخترها و خانم‌ها هم اونجا می‌رفتن دستجمعی.
آقای تندر میگوید که آن زمان رفتن به سینما با پیراهن و تنبان اجازه نبود و پوشیدن پتلون شرط بود.
باز سینما بود، مثلا سینمای آبیانا، باز دمو پشت یک جایی داشت که باز که نگاهان داشت. در پالوی ازی باز پتلون هم کرا میداد. یادم نیست که یک روپه بود یا دو روپه بود. باز سنهای جالبی را شما در درون سینما میدیدن. مثلا یکی بود که پتلونش خیلی کلان بود، یکی دیگر تنگ بود، یکی کوتاه بود، یکی دراز بود.
ستاره های محبوب هندی به ویژه در مندرا بخش مهمی از خاطرات همایون تندر است.
ولی بیشتر که مشهور شده بود فیلم شوله بود. جایی که اسپان مثلا شخصا خودم بسیار خوشی نمید، خوندنهای خوب داشت و منظرهای خوب داشت و اکتاب در مندر همیال پیش چشم ما آمد و باز وقتا نقش پلیس بازی میکرد. اینا به یادم میاید، ممتاز در او کار میکرد.
در مندرا دوشنبه 24 نوامبر در سن 89 سالگی درگذشت. نرندرا مودی صدر اعظم هند درگذشت در مندرا را پایان یک دوره مهم در سینمای هند خوانده است. در بیش از 4 سال گذشته سینماهای افغانستان پس از آمدن طالبان بسته شدند. برخی سینماگران افغان میگویند تولید کنندگان فیلم که پیشتر به صورت خصوصی فعالیت میکردند، اکنون بیشتر فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سینما در افغانستان از سال 1923 و در دوران سلطنت امان الله خان رایج شد و در دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه با ایجاد مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تولید فیلم‌های افغانی پیشرفت کرد. بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که بر اساس گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در این کشور 38 سینما فعالیت می‌کرد که 17 سینما در کابل و 21 سینما در سایر ولایت‌ها فعال بودند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسیم پهم دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی باره تاجو نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مره که شما پشت کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه. طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه، ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.